أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. گرچه مسئله معرفت نفس هم مهم است و هم از در مسائل بحثی هنوز به پایان نرسید، ولی دو تا مسئله مهم هم در پیش داریم، یکی قرآن شناسی، قرآن از در قرآن، و دیگری هم بیان اسمای حسنای حق. هر دو مسئله هم مهم است. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما اگر این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم، کوه قدرت حمل نداشت. شما نشانه خشوع را در کوه می‌دیدید که این خشوع فرع بر خضوع است. خضوع از آن درون است و خشوع از آن جواره، و متفرق می‌شد، متصدع می‌شد. تصدع همون تفرق است. و این که سردرد را صداع میگوین برای آن است که انسان احساس میکند این اعصاب دارد از هم جدا میشود، این را میگوین صداع. چون کسی که به سردرد مبتلاست احساس تصدع میکند، یعنی تفرق اعصاب سر میکند. خلاصه سر کوه درد میآمد. وقتی مطلب سنگین باشد و انسان در اون مطلب غور کند، سرش درد میگیرد. فرمود کوه سردرد میگیره و این سردرد او و صداع او مایه تصدع او میشد، و این تصدع او جواره او را خاشع میکرد و قهرن ریز ریز میشد. کوه که ریز ریز میشود، کره زمین هم متلاشی خواهد شد، چون کره زمین به کوه زنده است. در آیات فراوانی خدای سبحان کوها را به منزله لنگر کره زمین قرار داد. این کره زمین که در حال حرکت است، یک لنگری می خواهد که این رو حفظ کند. در آیات فراوانی از جبال به عنوان رواسی یاد شده است. رواسی یعنی همون لنگرها. بسم الله مجراها و مرساها. مرسا در برابر جری همون لنگر انداختن به لنگرگاه است. و هیچ جا ندارد که ما جبال را رواسی قرار دادیم، فبود ما برای شما رواسی قرار دادیم. اما در سوره نازعات مشخص شد که فرمود اون رواسی چیان. در آیه 32 سوره نازعات فرمود به این که ول جبال ارساها، جبال را رواسی زمین قرار داد. در اون خطبه معروف است امیر سلام الله علیه که فرمود و وتد به سخور میدان ارضهی، هم ناظر به همین است. میدان یعنی ازترا، ماده یمیدو یعنی ازترا و یزتره بود. میدان یعنی ازترا، ازترا به این کره زمین به وسیله این کوه ها برطرف شد. لذا این کوه ها به منزله وتد و میخ آرام کننده اضطراب زمین است. و وتد به سخور میدان یعنی اضطراب ارضهی. خب قهرن اگر کوه متلاشی بشود، یعنی لنگر متلاشی بشود، این سفینه هم غرق خواهد شد. اگر کوه نتواند قرآن را تحمل کند، کره زمین هم یقیناً قرآن را تحمل نخواهد کرد. بذا فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ای جبل ها، هر کوهی باشد از کوههای بزرگ دنیا، میبینید که نمیتوانند تحمل بکنند. در پایان سوره مبارکه احزاب مسئله عرض امانت مطرح شد. یک آیه به آخر سوره احزاب این است: انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانتی که عرضه شد مصادیق فراوانی بر او ذکر کردند که در همه این مصادیق حقیقت قرآن سهم دارد. گفتن منظور از این امانت ولایت است، منظور از این امانت معرفت است، منظور از این امانت دین است، منظور از این امانت خود قرآن است. هر کدام از این مصادیق ذکر بشود بالاخره حقیقت قرآن سهمی دارد، جدای از اونها نیست، چون که اونها جدای از این نیست. اگر ولایت باشد که ثقل اصغر است، به قرآن ثقل اکبر، و اگر دین باشد که به این ثقل اکبر وابسته است و مانند آن. این که فرمود ما این امانت را عرضه کردیم بر سماوات و ارض و جبال، ذکر جبال بعد الارض ذکر اون اعظم اجزاست، نه ذکر خاص بعد از آن. ذکر اعظم اجزاست بعد از ذکر کل. وقتی جبال نتواند یک باری را حمل کند، یقینا سایر اجزای زمین هم نمیتوانند حمل کنند. یه وقت از ذکر خاص بعد از عام است، یک وقت ذکر خاص بعد از عام نیست، ذکر اعظم اجزای کل است. حالا یا بعد از ذکر کل یا بدون ذکر کل. مثل اینکه زکریا سلام الله علیه عرض کرد رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، به خدا عرض کرد من استخوان بدنم نرم شد و سوز شد. استخوان چون محکمترین عضو بدن است، او اگر نرم و سست بشود چیزی از بدن باقی نماند، گوشت به سایر اعضا و عضلات هم ضعیف خواهد شد. اگر عظم سست بشود سایر اعضا هم موهون خواهد بود. و اصولا چیز مهم را که عظیم میگویند برای که استخوندار است، از همین عظم گرفته شده. مطلبی که استخوندار باشد یعنی مایدار باشد، شخصی که مایدار باشد، مقامی که مایدار باشد، از او به عظیم یاد میکنند، میگن استخوندار است، مایدار است. همونطوری که استخوان رکن مهم بدن را تعبیر میکنند. خب گاهی ذکر خاص بعد از عام است، گاهی ذکر اعظم اجزا بعد از ذکر کل است، گاهی ذکر خود اعظم الاجزاست تا سایر اجزا فهمیده بشوند. مسئله ذکر جبال بعد الارض از باب ذکر اعظم اجزا بعد از ذکر کل است. این عبایی که برای سماوات و ارض و جبال هست عبای استکباری نیست تا مضموم باشد. اون عبای استکباری را قرآن ذکر کرد و مضموم شمرد که عبای شیطنت است. فرمود شیطان عبای او استکباری است، ابا واستکبر و کان من الکافرین. عبای استکباری آن است که انسان بتواند فرمان خدا را تحمل کند و عمدن عبا کند، تعبی کند. این را میگن عبای استکباری. عبای اشفاقی آن است که عبا کند و نپذیرد چون نمیتواند، چون در مشقت به شفقت میافتد. اینجا شفقت به معنای مشقت است و اشفق نه. این عبا مذموم نیست و خدای سبحان هم از سماوات و ارض و جبال با مذمت یاد نکرده است. هر جا از اینها سخن گفت با اطاعت اینها سخن یاد کرد. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین و امثال ذلک. از سماوات و ارض به نیکی یاد میکند، اما اینجا میفرماید مقدور سماوات و ارض و جبال نبود که این را تحمل کند. لذا این کلمه اشفاق را بعد از کلمه عبا ذکر کرد. فأبین ان یحملنها و اشفقن منها. خب بالاخره حقیقت قرآن یکی از مصادیق بارز اون امانت است. در پایان سوره احزاب فرمود مقدور اینها نبود. این تکلیف مالایتاق است. حالا اگر بخواهند تحمل کنند چه می شود؟ ریز ریز می شود. اگر ما مسئله را پافشاری می کردیم، از عرض به انزال تبدیل می کردیم، انا عرضنا الامانه را به لو انزلنا هذا القرآن مبدل می کردیم، می گفتیم باید این بار را بکشید، اینا ریز ریز می شدن. لو انزلنا، ما قبلا عرضه کردیم، اینها خواهش کردن مقدور ما نیست، اما الان اگر بخواهیم بالاتر از عرضه بر اینها انزال کنیم ریز ریز می‌شوند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این ظاهر آیه. چرا قرآن طوری است که کوه نمیتواند او را تحمل کند؟ معناش آن است که یعنی این الفاظ قرآن بما لها من المفاهیم، این علوم حصولیه، درک معنای ظاهری، همین درک معانی که مفسران نوشتن، این قابل حمل کوهانی. این معناش یعنی همین طوری که ما از قرآن بهره میبریم به همین اندازه که قواعدی هست، سلسله علومی هست، این قواعد را کسی آشنا باشد از علوم قرآن مدد میگیرد، از تفسیر قرآن سهم میبرد، همین اندازه برای کوه مقدور نیست، کوه ها را ریز ریز میکنند. یا چیز دیگری هست از این حقیقت قرآن که اگر اون بر کوه نازل بشود کوه توان اون را ندارد. اصل قرآن را وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به عنوان تجلی خاص حق یاد میکند. صغرا را در نهج البلاغه میخوانیم، کبرا را در قرآن کریم. اصل قرآن را در نهج البلاغه به عنوان تجلی حق یاد میکند. در اوائل خطبه 147 این است، میفرماید خدای سبحان وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بالحق فرستاده است، لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته و من طاعت شیطان الى طاعته، به قرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم از جهلوه و لیقر به بعد از جحدوه و لیثبتوه بعد اذ انکروه. اونگاه فرمود که تجلا لهم سبحانه فی کتابهی من غیر ان یکونو رأوه بما اراهم من قدرته و خوفهم من سطوته و کیف محق من محق بالمسولات و احتسد من احتسد بالنقمات الاخ. فرمود خداوند در قرآن برای مردم تجلی کرد و اینها نمی‌بینند. در بیانات امام صادق سلام الله علیه هم این حدیث شریف است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی تجلا لعباده فی کلامه، پس قرآن می‌شود تجلی حق. این صغرای مسئله. کبرای مسئله همان است که در جریان سوره اعراف جای دیگر آمده است که وقتی خدا برای کوه متجلی شد کوه ریز ریز شد. در سوره اعراف آیه 143 این است که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلا ربه للجبر جعله دکن بخر موسی سعیر فلما افاق قال سبحانه که توب تو ایرش و انا برون مؤمنین. پس اگر خدا برای کوه تجلی کند کوه توان حمل این جلا را ندارد. همه این بحث ها در مسئله آخری از این سوره مبارک 8 انشاءالله روشن خواهد شد که اینها هیچ ارتباطی به مقام ذات اقدس اله ندارد، چون بارها بررسید که انبیا در اونجا راه ندارند فضلا از دیگران و صفات ذاتی هم که عین ذات حق است اونجا هم احدی راه ندارد. تمام این تجلیات و ظهورات و امثال ذلك در محور فعل از تعینات فعلی است، اونجا که کار خداست. همه بحث ها در این محور است، اونجا که ذات خداست، اولین موحد و مولای همه موحدان که هست امیر سلام الله علیه هست به همه اعلان خطر کرد که اونجا منطقی ممنوع است، لا یدرکو بعد الهمم است و لا ینالو قوس الفتن است، احدی اونجا راه ندارد، انبیا اونجا راه ندارن فضلن از شاهدان اونها. تمام این بحث ها در محور تعینات و ظهورات فعلی ذات اقدس اله است. این فعل اگر چنچه بر کوه بتابد، کوه متلاشی می شود. خب پس قرآن تجلی حق است و اگر حق برای کوه تجلی کند، کوه توان اون را ندارد. حالا شما نمونهاش در روایات پیدا میکنید. کتاب توحید مرحوم صدوق که از کتابهای قیم امامیه است، بر یک روحانی حتما لازم است که این چند جلد اصول کافی اول تا آخرش رو خوب مسلط باشد، توحید مرحوم صدوق رو خوب مسلط باشد، نهج البلاغه را سالی لااقل یک بار ببیند، مطالعه کند، و اگر برای او مقدور نیست همونطور که قرآن را تلاوت می‌کند این رو تلاوت بکند. نهج البلاغه کتاب مسافرتی نیست که گاه انسان رو مطالعه کند. علی حال در توحید مرحوم صدوق این هست، در همون اوائل توحید مرحوم صدوق هست که بابیست به نام باب الرؤیه و امثال ذلک. در اونجا زرار ظاهرن از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ما تلک الغشیت التی کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون غشیه، اون مدهوشی، نبیهوشی، اون حالی که به حضرت دست میداد در هنگام وحی چی بود؟ حضرت میفرمود ذاک اذا تجلی الله سبحانه له من غیر ان یکون بینه و بین الله احد. میفرمود اون وقتی که خدا بلا واسطه برای رسولش صلی الله علیه و آله وسلم تجلی میکرد، بدون اینکه بین خدای سبحان و بین رسول خدا فرشته‌ای فاصله و واسطه باشد، اونگاه اون حال به پیغمبر دست میداد که نمیتوانست تحمل کنه، مدهوش میشد. خب یک درجه بالاش طوریست که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ببیند مدهوش میشود، نه بیهوش. درجات دیگری دارد که مع الواسطه هست تا برسد به اون مراحل نازله. فرمود من تعجب می کنم کسی قرآن بخواند به پیر نشود. قرآن آدم رو پیر می کند. خب همین علوم و اصولیه است، همین مفاهیم است، همین الفاظ به مالها من المعانی الموضوع است که انسان رو پیر می کند، که ما مرتب با او سرکار دارید و اثری در ما ندارد متاسفانه. یه چیز دیگری در این قرآن هست، این که فرمود لو انزلنا هذا القرآن، سخنی بالاتر از اون مسئله تحدی است. در قرآن شناسی از در خود قرآن کریم چند تا مسئله است. یه مسئله این است که همه نیازهای بشر را الی یوم القیامه قرآن به عنوان خطوط کلی ترسیم کرده است که تبیان کل شیء است. یه مسئله. مسئله دیگر اینه که احدی نمیتواند مثل این قرآن بیاورد. این اعجاز قرآن است. حالا اعجاز هم چندین فصل دارد. در بخش فصاحت و بلاغت معجزه است، در بخش تبیین مسائل حقوقی معجزه است، در بخش تبیین معارف معجزه است، در باره اخبار غیب معجزه است، در باره تبیین مسائل سیاسی معجزه است، امثال زنده که خود معجزه یک کتابی است دارای فصول. یه بخش در این است که اگر همه جن و انس جمع بشون هم فکری کنن مثل این نمیتوانن بیاورن. اما یه بخش در این است که ما این قرآن رو اگر بر کوه نازل میکردیم کوه تحمل نمیکرد، ولی انسان تحمل میکند. این کدام انسان است و کدام قسمت قرآن است که اگر بر کوه نازل میشد کوه ریز ریز میشد؟ معلوم میشود که برای قرآن یه مرتبه ای هست که اون مرتبه اگر بر کوه نازل بشود کوه ریزیز می کند، اما انسان ها تحمل اون را دارند. این کدام انسان است که تحمل اون را دارد؟ در همین نهج البلاغه چند جا سخن از آن است که خدای سبحان برای عقول مردم و برای اندیشه های مردم تجلی کرده است. یکی در خطبه 185 است که فرمود و تشهدو له المرائی لا به محاضره لم توهت بهل اوهام بل تجلا لها بها. خداوند برای این اوهام و برای عقول به وسیله خود عقول تجلی کرده است. یعنی اگر این درجه نفس خود را ببیند خدا را میبیند.
نه این که از خود پی به خدا میبره. این همون برهان اثر الاقدام یدل علی المسیر است، این که معرفت نفس نیست. انسان خود را بشناسد، بگوید من چون حادثم محدث میخواهم، یا من چون متحرکم محرک میخواهم، من چون ممکنم واجب میخواهم، من چون فقیرم غنی میخواهم. اینا که راه مدرسه است، اینا راه اشهدهم علی انفسهم نیست. اینها خودشون رو میشناسن، میگن ما چون ممکنیم واجب میخواهیم. اما این بیان حضرت آن است که ذات اقدس اله در آینه اوهام و عقول تابی در بحث‌های اشهدهم علی انفسهم گذشت که اگر کسی بتواند سر آینه را خم بکنند، آینه را نشان خود آینه بدهد، اونگاه از آینه سوال بکند چی میبینی؟ این نمیگوید خودم را میبینم. که از آینه صاحب صورت سوال بکند که را میبینی، میگوید تو را میبینم، چون در آینه غیر از صاحب صورت چیز دیگر نیست. اگر آینه میتواند چیز بفهمد، میتواند حرف بزند، و منظور از آینه اون نیست که در بازار آینه فروشان میگن آینه، اون چون بحثش قبلا گذشت. منظور از مرآت همان است که در کتابهای عقلی میگن مرآت، اون شیشه و جیب و قاب را نمیگن مرآت، اون مرآت بالقوه است، به وسیله او صورت دیده میشود که این مرآت نیست، به وسیله صورت صاحب صورت دیده می شود. چون اون صورت ما به رؤیت است، به وسیله او صاحب صورت دیده می شود، اون صورت را می گوین مرآت، نه اون شیشه و جیبه. اون صورت هم که هیچ نیست. اگر از اون صورت سؤال بکنن چیست و چیست، می گوید صاحب صورت. همین یک حرف دارد. اون آیه و اشهدهم علی انفسهم هم همین را بیان کرد. در اشهدهم علی انفسهم آمده است که خدای سبحان از انسان ها سوال می کند که را می بینی؟ نمی گوین ما عبدیم تو ربی، می گوین تو. همین، نه به عبودیت خود و ربوبیت هر اعتراف بکنم بشه دو چیز. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم، نه الستم عبیدی و الستو بربکم. نفرمود که مگر نان است که شما بنده اید و من خدایم؟ سؤال دو چیز نیست، جوابم دو چیز نیست. هم سوال یک چیز است، هم جواب یک چیز. الستو ربکم؟ قالوا بلی. اگر اون صورت مرآتیه میتوانست حرف بزند، صاحب صورت از اون سوال میکرد چرا نشون میدهی؟ چه خبر است؟ میگفت تو. نمیگفت من و تو. که در مسئله تجلی هم این چنین است. نفرمود که خداوند به وسیله آیات دیگر برای این عقول و اوهام تجلی کرده است که تجلا لها بها، یعنی برای همین اوهام و نیروهای ادراکی به وسیله خود نیروی ادراکی تجلی کرده است. اون که حکیمانه میاندیشد، یک ظرفیست، یک مظروفی، یعنی عقل میگوید موجودات خارج یا خود من چون حادثم قدیم میخواهم، یا متحرکم محرک میخواهم، یا چون با نظمم نازم میخواهم، یا امکان ماهوی دارم واجب میخواهم، یا امکان فقری دارم غنی میخواهم. این حرف عقل است که برای خود یه سهمی قائل است یا برای موجودات سهمی قائل است، میگوید اینها واجب میخواهم. اما ظاهر بیان حضرت این نیست که یک چیزهایی را خدا یاد عقل داد. فرمود خود عقل، خود عقل مجلای حق است، مرآت حق است. در خطبه 186 هم مشابه این تعبیر آمده است که کتب توحید هست که مرحوم سید رزین فرماید به تجمع و حاضر خطبتون من اصول العلم مالا تجمع و خطبتون. در اونجا می فرماید که به تشیر آلاتو الى نظائرها منعتها منزو القدمته و همت حلقدو الازلیته و جنبتها لولا التکملته بها تجلا صانعها للعبور و به هم تنع ان نظر العیون ولا یجدی علیه السکون و الحرکه. خدا که برای عقل تجلی کرده است از دیده ها مستور است. خب پس تجلی خدا برای خود عقول هست، لیسه که مثل شی، اما از باب تشبیه معقول و محسوس، مثل اینکه آفتابی در برابر آینه تابی اما این آینه را غبار گرفته است، هیچی رو نشون نمیده. این غبار گرفتن هم تعبیر خود قرآن کریم است. فرمود کلا بلران علا قلوبهم ما کانو یک سبونه. سر این که نمی فهمن برای آن است که این قضاهای مشتبه، این حرفهای مشتبه، این رفتارهای مشتبه رین است، غبار و چرک است. این چرک و رین صفحه دل را می پوشاند. آینه دل که رین گرفته است چیز را نشون نمی ده. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یک سبونه، رین هم همین غبار و چرک. خب پس تجلی از اون طرف هست، لذا نه کوه متلاشی می شود نه انسان ها متلاشی می شود، بر این که چیزی در انسان نتابید. چهار تا الفاظ است و چهار تا مفهوم است و یاد گرفته. نه مفهوم اون وجود سنگینی داره نه این الفاظ. وجود ذهنی که اثر نداره، علم است که اثر داره نه وجود ذهنی. تا علم بشود طول می کشد و از وجود ذهنی کاری هم ساخته نیست. معلوم می شود که برای قرآن یه حقیقتی است که به این آسانی تحمل پذیر نیست و همین معنا ادلش ثقل اصغر است. ثقل اصغر یعنی عزت طاهر علیه السلام با حقیقت قرآن یکی هست. اگر چنانچه حقیقت ولایتم در قلب کسی باشد او هم تحمل پذیر نیست. این سهل ابن حنیف در کوفه رحلت کرد، علی حال در محضر هست امی سلام علیه نبود. در ذیل شرح حال سهل ابن حنیف هست، سهل ابن حنیف انصاری، و در نهج البلاغه هم هست. منتها این جمله یه معنای بسیار لطیفی دارد که مرحوم سید رضی رضوان الله اون معنای لطیف را عنایت نفرمود، به معنای دیگر این جمله را شرح کرد. و این است که وقتی بسته امیر سلام الله علیه گزارش رسید که سهل ابن حنیف رحلت کرد، حضرت فرمود لو احب بنی جبلون لتحافته، کوه اگر بخواهد محبت مرا در دل بگیرد ریزی میشه. این معنا را که معادل و همسنگ و همترازوی همین آیه سوره هشت است، همین آیه سوره هشت که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، با اینکه قرآن و اهل بیت ادلانا به هر کدام از دیگری جدا نخواهد شد، اون بیان لو احبنی جبل لتحافت همین بیان است. منتها مرحوم سید رضی رضوان الله علیه چنین معنا میکند که اگر کسی محب من باشد اینقدر مصائب و مشکلات بر او وارد می شود که او از پا در میاد. خب اون معنا هم فی نفسه حق است، اما نه اون معنای لطیفی که از این جمله متوقع است. واقعا هم همین طور است، یعنی اگر کسی بخواهد اون حقیقت را تحمل کند از پا در میاد. چرا یک خبر سنگین مایه سکته بعضیان می شود؟ انسان را از پا در می آورد. چی باعث می شود که انسان قالب تهی می کند؟ چون خبر سنگین است. خب حالا ما روزی در پیش داریم که یومن یجعل الولدان شیبا، به اون حقیقت را قرآن هم بیان کرده است و الان هم هست. از بیان امام هشتم سلام الله علیه به خوبی برمیاد، فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم الان خلق نشده است، الان مخلوق هم. خب اینا رو قرآن بر انسان خب بازگو کرده است. چطور این خبرهای سنگین هیچ اثری در آدم ایجاد نمی کنه؟ همون بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم که من تعجب میکنم کسی قرآن بخواند به پیر نشود. این خبر سنگین وقتی که به انسان میرسد خیلی ها از پادر میاد. پس معلوم میشود که یه مطلب ممکن است انسان را از پادر بیاره، همون مطلب به دیگری وقتی گفته بشه اثر نداره. سرش آن است که وجود ذهنی اثر نمیذاره، اون علم و اون علاقه اثر میذاره. الان اگر کسی مأمور آتش نشانی باشه بفهمد به اینکه خانه و مغازه کسی آتش گرفته و مرتب در حرکت است تا آتش ها را خاموش کنه، صاحب خانه به صاحب مغازه هم که عمری تلاش کرده و اینها را فراهم کرده و مدیون هم هست، او هم میفهمد که این خانه دارد میسوزد. چه بسا ممکن است صاحب خانه با شنیدن این خبر سکته کند، اما مأمور آتش نشانی باکش نیست. چرا؟ این نه برای آن است که یکی میداند و دیگری نمیداند. ممکن است مأمور آتش نشانی در محل حاضر باشد و ببیند و صاحب خانه غائب باشد و بشنود، اما یکی سکته میکند یکی باکش نیست. چرا؟ برای آن است که صاحب خانه دلبسته است، مأمور آتش نشانی دلبسته نیست، او داره کار خودش انجام میده. اون چی که در انسان اثر میگذارد اون دلبستگی و علاقه است. اگر اون علاقه بود انسان میناند، اگر نبود باکش نیست. این که فرمود لو احبنی جبلون لتحافته، اگر کوه بخواهد محبت من رو تحمل بکند ریزی میکشد، همین است. انسان محبوبی به این زیبا داشته باشد و او را نبیند. این اهل بیت ما را آدم کردن علیه السلام. این که شما ببینید ما خاک قبر اینها در حرم اینها را میبوسیم و میبوییم، برای اینکه اگر معاذالله اینا نبودن، ما باید یه مسافرتی به کشورهای کفر بکنیم ببینیم اونا در چه حالتن، آیا واقعا حیوان و بدتر از حیوانن یا نه. اونا با داشتن همه تمدن‌های جدید از یک طرف و همه امکانات روز از طرف دیگر، وقتی مسائل اخلاقی میرسن واقعا کل انعام بل هم ازل بدون هیچ تردید. ایران که متاسفانه پیشرفتی از در صنعت و اینا نداشت، نگذاشتن که داشته باشه با اینکه استعداد بود. سابقه مردم ایران هم که گبر بودن، این نیاکان ما در این سرزمین قبل از اسلام خب آتش پرست بودن. پس نه سابقه مذهبی درخشانی داشتیم، نه لاحقه پیشرفت صنعت و علمی. اگر نبودن علی و اولاد علی در این سرزمین ما چه میشدیم خدا میدانه. ما هر چه داریم به برکت ایناست، تمام حیات ما رو اینا به ما داد. یک مسافرت در کشورهای کفر لازم است تا انسان از نزدیک اینا رو ببینه، وضع صنعت و پیشرفت های علمی اونا رو ببینه، بعد وضع اخلاقی اونا رو ببینه. تو این بولتنها اهانتی که به قرآن کریم شده چیزهاییست که انسان به خودش اجازه نمیدهد که منتشر کند و نقل کند. اونگاه کاملا احساس میکند که از هر سنگ اینا سخت دارد، کل حجار او اشد و غصب یا کل انعام بل هم ازد. هیچ چیزی برای اینها مطرح نیست الا درندگی با داشتن همه امکانات علمی بزنه. این که بینید مردم ایران از در اخلاق به لطف الهی قالبشون در مسیر سعادتن، این فقط و فقط و برکت علی اولاده. خب انسان این مسائل رو ببینه، بعد بفهمد اهل بیت نسبت به حق حیات دارن، پدران اینها رو زنده کردن، اجداد اینها رو زنده کردن، آبا و اجداد اینها رو از مرگ قطعی نجات دادن، نسبت به حق حیات دارن. بعد ما بنا دسترسی نداشته باشیم اینا رو نبینیم، نه در خواب ببینیم در بیداری ببینیم. اینه که انسان در فراق اینها میسوزد. لو احبنی جبلون لتحافته، این رو در باره سهل ابن حلیف انصاری فرمود. اون معنایی که مرحوم سید رضی فرمود یه معنای متوسطی است، اما این معنایی که عرض شد هماهنگی وحی و ولایت است در اون تأثیر معنویشون، که قرآن یه حقیقتی است که اگر بر کوه نازل بشود کوه را متلاشی میکند، که اینکه محبت اهل بیت علیهم السلام هم در جای باشد اونا را متلاشی میکند. این اختصاصی به حضرت امیر ندارد. منظور لو احبنی یعنی ولی خدا، یعنی معصومین علیهم السلام. امیدواریم این نصیب همه بشود. الحمدلله رب العالمین.